الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام ما در بيان فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود که فرمودند راه حلی که صاحب کفایه برای رفع محذور تعارض ذکر فرموده اند صحیح نیست. حاصل فرمایش صاحب کفایه این بود که ما متعلق در جزای مورد بحث را که شرط متعدد است و جزا واحد، گرچه به حسب ظاهر شیء واحد است ولیکن در هر موردی فردی غیر از فردی واقع در جمله شرطیه دیگر می دانیم. بنابراین اجتماع مثلین به وجود نخواهد آمد در مثل اذا نمت فتوزع و اذا بلت فتوزع، چون اگر متعلق وجوب طبیعت وضو باشد و طبیعت به ما انها شیء واحد، لازم می آید اجتماع حکمین متماثلین، دو وجوب متعلق به یک طبیعت. ولی اگر گفتیم متعلق در هر قضیه شرطیه ای فرد از طبیعت است، در این صورت دو جمله شرطیه داریم، متعلق دو فرد است و هر یک محکوم به یک وجوب است. فعین اجتماع المثلین، این حاصل فرمایش صاحب کفایه بود. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه، یعنی محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، می فرمایند همون گونه که دیروز عرض شد، ماهیت به لحاظ فرد نمی شود متعلق حکم قرار بگیرد، چون ماهیت فردیت او به وجود خارجی است و وجود خارجی نمی شود متعلق حکم باشد. اولا، ثانیا، بر فرض ماهیت متعلق حکم باشد که صاحب کفایه بیان فرموده، نفس ماهیت به ماهیه نسبت به وحدت و تعدد لا اقتضا است، چون الماهیت من حیث هی لا واحدتون ولا کثیره. ادات شرط به حسب ظاهر که دلالت میکند بر سببیت تامه مستقله مقتضی وحدت جزاست. اگر واحد باشد و مقتضی تعدد است اگر جمله شرطیه متعدد باشد، بین طبیعت مهمله که لا اقتضا است نسبت به تعدد و وحدت و جمله شرطیه متعدده که مقتضی تعدد است، تعارضی وجود ندارد، چون لا اقتضا با هر اقتضایی جمع می شود. پس در این مرحله که در حقیقت ناظر به مقام ثبوت متعلق است، تعارضی بین متعلق حکم که لا اقتضا است و جمله شرطیه متعدده که مقتضی تعددند نمی باشد، ولیکن عمده اشکال به حسب مقام اثبات است، زیرا ماهیت گرچه من حیث و هیه به نسبت الالوحدت و تعدد لا اقتضا می باشد، اما ماهیتی که متعلق حکم قرار گرفته است نمی شود ماهیت مهمله باشد، اهمال در مقام انشاء لا یعقل است. لذا باید ماهیت ملاحظه بشود یا مقید به قید وحدت یا متقید به تعدد، چون تعلق حکم به مهمل غیر معقول است. لذا ماهیتی که متعلق حکم شده است مثل ما نحن فی، یا باید ملاحظه شود وحده یا متعددتن. بر این اساس که مقام اثبات است در ما نحن فی، دو ظهور در اینجا وجود پیدا می کند. یک ظهور متعلق که اطلاق متعلق اقتضای وحدت را دارد، لذا ظاهر متعلق وحدت است. اکرم العالم ظاهر این است که یک عالم اکرام بشود، چون از طبیعت و توجد به وجود فرد. ظاهر جمله شرطیه در ما نحن فیه تعدد است، چون کل شرطن ظاهرون فی کونهی سببن تامن مستقلا. در محل بحث که چند جمله چند شرط است، به عدد شرط سبب داریم، پس ظاهر شرط ملاحظه بشود مقتضی تعدد است، فیقع التعارض، بین الظهورین. پس این که صاحب کفایه خواستن رفع کنن تعارض را، قابل رفع به این بیان نیست، چون طبیعت مهمله که نمیشود متعلق باشد. پس قهرن این طبیعت باید مقید بشود یا به قید وحدت یا متعدد. اطلاق جزا اقتضای وحدت را دارد، پس ظهور متعلق در وحدت است. جمله شرطیه ما اگر یکی بود با ظهور در وحدت داشت، ولی چون متعدد است ظهور در این دارد که کل شرطن سببون تامون مستقل. پس به عدد شرط ما سبب داریم، پس این ظهور در چی پیدا می کند؟ در مورد بحث ظهور در تعدد پیدا می کند. پس اگر به ظهور شرع شروط نگاه کنید باید قائل به تعدد جزا بشوید، اگر به ظهور متعلق نگاه بکنید باید قائل به وحدت جزا بشوید. فیقع و تعارض در مورد متعلق بین مقتضای اطلاق جزا و مقتضای اطلاق شروط. مقتضای اطلاق جزا وحدت اون جزاست، مقتضای اطلاق شروط تعدد اون جزاست. فیقع و تعارض خصوصا اگر ما ظهور عدات در سببیت مطلقه را بالاطلاق بدانیم نه بالوضع، چون اگر بالوضع باشد احتمال این وجود دارد که بگیم تعارض نیست، چون واضح است که ظهور وضعی مقدم است بر ظهور اطلاقی و با وجود وضع شاید اطلاق در متعلق منعقد نشود، این توهم هست. ولی اگر گفتیم، یعنی جواب دارد ولی کن این احتمال وجود دارد، اما اگر گفتیم ظهور عدات، عدات شرط ظهور اطلاقی است که ادعی ادعا کرده اند، اینجا دیگه تعارض ظهورین فوق العاده واضح است، چون هر دو ظهور در یک رتبه و در عرض یک دیگرند. خب اگر تعارض باقی موند بلکه تعارض موجود هست، چگونه ما میتوانیم رفع این تعارض بکنیم؟ پس لذا یا باید قائل به تداخل بشویم که قائل شده اند، یا اینکه راه دیگری را باید ما ببینیم. تا اینجا بیان صاحب کفایه قابل قبول نشد و دارای این اشکال است. لذا مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه فعلا میفرمایند ما باید وجه خامسی را در پیش بگیریم برای رفع این مشکله تعارض، و اون وجهی که ایشان بیان می‌فرمایند این است که ما قائل به عدم تداخل می‌شویم، ولی نه از این وجوه اربعی که صاحب کفایه سه وجه را به عنوان وجوهی که قائل به تداخل باید ملتزم بشود فرمودن که همه را اشکال دانستن و هیچ کدوم را قبول نکردن، و نه به طریقی که صاحب کفایه وارد شد، بلکه سر عدم تداخل امر آخری است. نهایت برای حل اشکال چه باید کرد؟ اون راه حل اشکال را بعدن خود مرحوم عاشق بیان مفصلی دارن که انشاءالله اینا رو باید یکا یک بیان بکنیم. اما اینکه چرا تداخل نمی کنند، این عدم تداخل را ایشان از این باب می دانن که عرف وقتی دو قضیه شرطیه به او عرضه شود در مقام اثبات معنایی را می فهمد که می گوید در مقام ثبوت هم این چنین است، یعنی عرف فرق بین مقام اثبات و ثبوت نمیگذارد، مقام اثبات را مقترن با مقام ثبوت میبیند. روی این حساب میگوید الان که سبب متعدد است باید مسبب متعدد باشد، در ظرف ثبوت هم این چنین بوده است که سبب چون متعدد بوده است مسبب هم باید متعدد باشد. پس وجه این که عرف، این که ما قائل به تداخل نمیشود بشویم، این است که اینها خطاب است به عرف، و عرف فرقی بین مقام ثبوت و اثبات نمیگذارد اولا، و عرف در ظرف تعدد سبب جزا و مسبب را متعدد میطلبد ثانیا. خب بنابراین دیگه ما چرا قائل به تداخل بشویم؟ حالا اون اشکالاتی که منشأ شده است که قائل به تداخل بشوند، اونا رو باید ما از راه دیگری حل بکنیم. لذا ما باشیم و ظهور و عرفی این جمل در نزد عرف این است که هیچ کس از اهل عرف تداخل نمی فهمد. لذا وقتی به عرف بگویید ازا بلت فتوزع ازا نمت فتوزع، میگه پس من برای هر کدوم از اینها باید یک وضوی جداگانهی بگیرم. لذا گاهی ازا سوالم میکنن که میان آقا اگر ما مثلا فرض کنه امری که مشروط به طهارت هست، ما باید برای هر کدوم از اونها یک طهارت بگیریم؟ خب ای اگه لولا این فهم از نظر عرف این سوال معنا نداشت. اینکه این جور سوال میکنن معناش اینه که در ذهنشون میاد که هر سببی مسبب میخواد، و اگر سبب متعدد شد مسببم باید به تعداد سبب متعدد بشود. این حاصل وجهی است که مرحوم عاشق برای عدم تداخل ذکر فرمودن. لذا عرف نگاه نمی کند که مقتضای اطلاق متعلق خلاف مقتضای جمله شرطیه هست یا نه، کاری به این مقتضای اطلاق متعلق ندارد. میگه من در اینجا شرط را متعدد دیدم، لکل شرط جزاء یخصه، پس باید به جزاء متعدد باشد. و همین مقدار از ظهور و عرفی هم کفایت میکند. دوباره مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر میگردن به ذکر وجه آخری برای قول به تداخل، اون رو بیان میکنن، اون وجه رو هم رد میکنن، بعد جواب اساسی از اشکالی که اون اشکال وادار کرده بود قائلان به تداخل را که قائل به تداخل بشون، از اون اشکال جواب میدن. پس فعلا وجه آخری را که مرحوم شیخ مضافن بر وجوه اربعی را که صاحب کفایه بیان کرده اند بیان میفرمایند. صاحب کفایه سه وجه برای تداخل از قوم ذکر کرد و اونها رو مردود دانست. وجه رابعی خودشان ذکر کردند که این وجه رابع از نظر مرحوم شیخ مردود بود. حالا مرحوم شیخ یک وجه خامسی هم ذکر میکنند برای قول به تداخل که اسباب تداخل بکنند. لذا تحت عنوان ربما یقال میفرمایند به این که حاصل فرمایش این است که ممکن است کسی چنین ادعا بکند اطلاق سبب به ما هوه اقتضا ندارد تعدد وجود را، زیرا این اطلاق معارض است به اطلاق جزا در وحدت. ولی اطلاق شرط یک مؤید عقلی دارد که به زمیمه اون مؤید عقلی مقدم می شود بر اطلاق جزا در وحدت. اطلاق و شرط لا یقتضی وحدت تعدد را به ما هو شرطون، بلکه این اطلاق به زمیمه حکم عقل که عقل می گوید اگر وجوب متعدد شد باید وجود هم متعدد بشود. لکل ایجابن وجوبن و لکل وجوبن وجودن. ایجاب و وجوب از یکدیگر جدا نیستند. اگر دو ایجاب است دو وجوب میخواد هست، اگر دو وجوب است دو متعلق باید باشد. اطلاق شرط به زمیمه حکم عقل به این که اگر دو ایجاب شد دو وجوب داریم، و اگر دو وجوب آمد قهرن دو وجود متعلق لازم است. این حکم عقل را که زمیمه بکنید با اون اطلاق شرط، اینجا ظهور جمله شرطیه در تعدد اقوا می شود از ظهور جزا در وحدت. بنابراین ما به مجرد اطلاق سبب رفع ید از اطلاق متعلق نمی کنیم تا سوال بکنن که این اطلاق دو اطلاق در عرض یک دیگرند، مخصوصا اگر اطلاق شرط در تعدد هم مستند به وضع نباشد. ظهور شرط در تعدد مستند به اطلاق باشد نه به وضع. اگر این رو گفتیم دو تا اطلاق در عرض همان، تقدیم احدهما علی الاخر ترجیح بلا مرجح. نه، این قائل میگوید ما اطلاق شرط را مقدم می‌داریم، ولیکن تقدیم اطلاق شرط به خاطر این نیست که اطلاقه یقتضی تعدد، بل اطلاقه به زمینه حکم عقل به تعدد، به اقتضای تعدد ایجاب تعدد وجوب را، و تعدد وجود وجوب تعدد وجود متعلق را، به این زمینه حکم عقل قائل به تقدیم می‌شویم. جواب از این بیان را مرحوم ها شیخ، البته این قلت، قبل از این که به جواب برسیم، ما از اطلاق سبب رفعیت میکنیم به لحاظ ظهور متعلق در وحدت، عکس این قضیه را بگوییم، و نتیجه این تقدیم تداخل اسباب است. این کلام قابل قبول نیست، زیرا رفع ید از ظهور سبب در استقلال در سببیت که نتیجه اش عدم تداخل است، سبب دوم دیگر وجوبی نخواهد داشت. اگر وجوبی نیست، حکمی نیست، و با نبود و حکم معنا ندارد بگویید متعلق او مطلق است یا وحده یا مقید. این حاصل اون چیزی که در تداخل تحت عنوان ربما یقال بیان فرمودن. و اما جواب از این کلام این است که اولا اونچه که در این کلام قائل ادعا شده است به لحاظ مقام ثبوت مشکلی نیست، کما که در فرمایش صاحب کفایی هم ثبوتاً ما اشکالی نداشتیم. عمده اشکال مربوط به مقام اثبات است که بحث ما هم در همین مقام است. بحث به مقام اثبات بر فرض قبول این قول که به وسیله ظهور جزا در وحدت از ظهور شرط در تعدد رفعیت کنیم و ملتزم بشویم به سببیت جمله شرطیه اولا، اثبات این که کدوم یکی سابق است و کدام یک لاحق از کجا؟ چون هر دو قابلیت دارن، هر دو جمله قابلیت دارن برای سابقیت و لاحقیت، و بناءً علی هذا السابق هو الشرط، لاحق دیگه سببیت نخواهد داشت. حالا در بین این شروط متعدده به چه دلیل ما یکی را سابق بدانیم و بقیه را لاحق، با اینکه همه در عرض همان، چرا مستند کنیم حکم را به خصوص یک شرط از این شروط با اینکه همه به لحاظ شرطیت فی حد سوا هستند در عرض همه هم. ولذا مرحوم شیخ می فرمایند تعینی برای احد شرطیتین نسبت به سابقیت و لاحقیت وجود ندارد. یعنی نمیتونه بگه متعیناً این جمله شرطی جملتون سابقه و این یکی لاحقه، تا اون جمله شرطیه دوم ناظر به حکم فعلی نباشد و دلالت بر حکم فعلی نکند، زیرا حکمی که معلق بر شرط شده است خود این تعلیق دلالت بر سابقیت و لاحقیت نمی کند، بیش از این که از شرط و سبب للجزا بر این بیشتر از این دلالتی ندارد، بلکه هر یک از دو سبب که حکم بر او مرتب شده است در دو قضیه هر یک متقیدن به عدم سبق سبب آخر. و هر یک هم قابلیت برای سبق و لحوق نیز دارند. فکل شرطن قابلون لفعلیت الحکم المرتب علی، هر یک از این دوتا بلا ترجیحی که بین احده ما به نسبت الالآخر باشد. و الا که اگر بگویید این قابلیت اسناد حکم به شرط در خصوص یکی باشد دون دیگری، قهرن صحیح نخواهد بود تعیین متعلق برای هر یک از دو شرط، بلکه متعلق برای خصوص اون شرطی خواهد بود که اون قابلیت استناد و حکم به او را دارد. این یک اشکال. اشکال دوم این است که این وجه موجب تصرف در اطلاق متعلق شده است. وجه سوم احسن از این وجه خواهد بود که ما او رو قبول نکردیم، به لحاظ این که در وجه سوم تصرف در هیچ یک از دو اطلاق نمی شد، نه اطلاق جزا در وحدت مخدوش شد و نه اطلاق شرط در فرض تعدد در تعدد مخدوش شد، بلکه هر دو اطلاق به حال خود محفوظ می ماندن. نهایت در وجه سوم حکم معلق بر شرطیه ثانیه نسبت به مرتبه شدیده از بحث فعلی بود. حالا بماند اون اشکالاتی که مرحوم عاشق بر این داشتن. خب ما اگر این وجه رو بخوایم ملتزم بشویم که تصرف در اطلاق متعلق بکنیم، این بهتر است یا همون وجه سوم رو اختیار بکنیم که درش هیچ گونه تصرفی در اطلاق متعلق نبود؟ خب واضح است که ما اون وجه سوم را دیگه لازم است که این وجه رو به عنوان وجه خامسی بیان بکنیم. پس این وجه خامس از این دو جهت مبتلا به این دو اشکال خواهد بود. تتمه ای هست برای این بحث که مرحوم عاشق حالا نظر خودشان را که ما برای حل مشکله در حقیقت چه باید بکنیم. از یک طرف میخواییم تحفظ بر این دو اطلاق داشته باشیم، رفعیت از اطلاق نکنیم، تصرف در ظاهر نه متعلق نه شرط داشته باشیم، ولیکن از یک طرف هم تعارضی را که ظاهر است، این تعارض را به هر حال چگونه رفع بکنیم؟ تعارضی که بین مقتضای اطلاق شرط در تعدد و اطلاق جزا در وحدت، این چگونه باید رفع بشود؟ با اینکه عرف هم اقتضا دارد تعدد را، حالا اینجا چه باید بکنیم؟ ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله.